صفحه 36. پس از مطالعه مقاله‌ای درباره قدرت دولت بخش عشق الهی که چگونه سلامت به ارمغان می آورد و نقصانهای شخصیتی را بهبود می بخشد و اوضاع و احوال و رویدادها را هموار می سازد، دفتر و قلمی خریدم تا هرگاه که احساس نگرانی یا ترس می کنم به سراغ دفترم بروم و درباره احساسم عبارتی محبت‌آمیز بنویسم، برای همسرم، برای فرزندانم و همچنین برای خودم. بارها نوشتم. من به دیده محبت نگاهت می کنم و از تماشای کمال و بلندگی تو به وجد در می آیم. حاصل ام باور کردنی نبود. 6 هفته پیش که تأکید بر قدرت عشق الهی را آغاز کردم، همسرم به یک مرده می مانست. اکنون هر روز دوش می گیرد، همان هفته اول به آرایشگاه رفت و موهایش را کوتاه کرد. بدون اینکه من حرفی زده باشم، شروع به کمک در امور منزل کرد. پسر 19 ساله هم که به دانشکده می رفت، برای یکی از پژوهش‌هایش یک چک 100 دلاری جایزه گرفت. همچنین به عنوان مربی تیم فوتبال کاری بسیار عالی با درآمد ماهانه‌ای مکفی پیدا کرد که از این طریق به آسانی از عهده مخارج دانشکده‌اش برمی آید. پسر وسطی هم ناگهان آرام و خوشخلق شد و اکنون چند هفته است که کوچکترین رفتار خشونت آمیزی از خود نشان نداده است. دخترم هم با دوستان و آموزگارانش مهربانتر و ملایمتر شده است. در کلیه هایم نیز اثری از عفونت به جا نمانده است. اکنون به راحتی یک برنامه بهداشتی را دنبال می کنم که مقاومتم را بالا ببرد. یک شغل نیمه وقت هم پیدا کردم و نمی توانم از دولت عشق که از چنین قدرتی بهره مند بودم سپاسگزار نباشم. چارلز فیلمور می گوید: هرچه بیشتر از عشق سخنگوییم، در آگاهی آدمی جایی ژرف‌تر می‌یابد. اگر در اندیشیدن به واژه‌های زیبا اصرار ورزیم و واژه‌های مهرامیز بر زبان آوریم، یقین بدانید که تجربه آن عشق عظیم را که به وصف در نمی‌آید، عشق خدا را به عالم درون خود فرا می‌خوانیم. به عشق توکل کنید که تنها عشق می‌تواند شما را از مشکلاتتان برون آورد. عشق را فرا خوانید تا به حل مسائل شما بنشیند. اگر به عشق اعتماد کنید، انجام هیچ چیز برایتان دشوار نیست. اگر در هر موقعیتی آگاهانه عشق را فرا خوانید و از عشق مدد بجویید، عشق برای زایش ثمرات نیکو از راه‌های بیشمار و گوناگون کار می‌کند. وقتی به جای جنگیدن با راه زندگیتان بر آن شوید که دریابید چگونه این راه را دوست بدارید، عشق اسرار کامیابی بخش خیش را بر شما فاش می کند. با آغوش گشاده به پیشواز محبت بروید و در طول راه بگویید: من از دولت عشق زندم، من با قانون محبت زندگی می کنم و محبت از همکنون فاتح و پیروز است. همین یک اندیشه می تواند در زندگیتان ظفرهای بیشمار به ارمغان آورد. صفحه 39، فصل 3، قدرت شفابخش عشق. بخشی از بهار به رعایت روزه اختصاص داده شده که با گیاهخواری و دعا و عبادت همراه است و نماد دوران آمادگی برای رستاخیز زندگی و زیبایی تازه‌ای در دنیای شخصی خیش است. بیایید تسلیم را کنار بگذاریم و در طول فصل روزه و همه روزهای سال رستاخیز را بیاغازیم. این کار با قدرت شفابخش عشق انجام پذیر است. روزه‌ای که باید بگیریم، پرهیز از خاطرات منفی گذشته و کینه‌ها و بخل و رشک و نفرت و انزجار و انتقاد و احساس بی‌عدالتی و آزار و هر گونه ناهماهنگی دیگر است. راه‌های معین ساده‌ای برای فرو باراندن قدرت شفابخش عشق بر خاطرات منفی وجود دارد که می‌توانید برای ابد از شر آنها خلاص شوید. وقتی از شر این عواطف و هیجانات مخرب خلاص شوید، از تصدیب خیشتن و دیگران دست بر می دارید و آنگاه برای رستاخیز موهبت‌های خود آماده می شوید. بانوی بازرگان از فرانسه برایم نوشت: خاله هم سرانجام به امواج عشق الهی که برایش می فرستادم پاسخ مثبت داد. اکنون مرا خواهرزاده محبوبم می خواند. باید اعتراف کنم که رابطه ما بسیار منفی بود که به یمن عشق الهی دگرگون شده و شفا یافته است. برای روزه و پرهیز از گرایش های منفی دو راه ویژه وجود دارد که موجب می شود قدرت شفابخش عشق در ذهن و تن و امورتان به کار افتد. این دو عمل عبارتند از پالایش و بخشایش. شاید به شگفت درآیید که این دو عمل بخشی از عشق است. هرگاه دیدید که سایر جنبه های عشق پاسخگو نبوده اند و اوضاع دشوار زندگیتان را شفا نبخشیده اند، شاید هنوز به پالایش و بخشایش نپرداخته اید. چنین کنید که ثمرات نیکوی آن به سراغتان خواهد آمد. شاید این گفته خلیل جبران اشاره به همین دو جنبه عشق باشد. با ما از عشق بگو که عشق برای رشد تو و برای پیرایش توست. میندیش که میتوانی عشق را هدایت کنی، زیرا اگر عشق ارزشمند بیاودت هدایتت خواهد کرد. حتما شنیده اید که میگویند عشق چیز باشکوهی است، اما چه بسا زمانی که قدرت پیراستن و هرس کردن عشق در زندگیتان در کار بوده، احساس کرده اید که عشق چیز در هم شکننده است. اگر مشتاق پالایش و بخشایش باشید، آنچه که در هم شکننده و چون خاری در پوست به نظر می آید، به چیزی باشکوه تبدیل می شود. آنگاه در می یابید که عشق می تواند به سوی موهبتی عظیم‌تر هدایتتان کند. قانون معنویت حکم می کند که اگر می خواهید مشکلاتتان خاتمه یابند و به راستی در زندگی پیشرفت کنید، ببخشایید. بسیاری از مردم واژه بخشایش را خوشایند نمی دانند. بخشایش یعنی آزاد و رها کردن و چیزی مثبت را جایگزین چیزی منفی ساختن. پالایش نیز نوعی بخشایش است و همه ما به آن نیاز داریم. اگرچه فکر می‌کنیم که وابستگی عاطفی یکی از والاترین چهره‌های عشق است، کاملاً خلاف آن صادق است. پالایش عاطفی یکی از والاترین صور محبت است. دلبستگی به وابستگی و اسارت می‌انجامد. حال آنکه شیوه عشق راستین آزاد کردن آن چیز یا آن شخصی است که دوست می‌دارید. اگر پالایش را در پیش گیرید، هرگز چیزی را از دست نمی‌دهید. به عکس برای پرورش عشقی آزادانه تر و رضایت بخشتر راه می گشایید تا همه آنان که از این خانه نعمت بهره ای دارند بتوانند هماهنگ‌تر محبت کنند و محبت ببینند. هرگز آنچه را که عالی ترین خیر و صلاحتان باشد از دست نمی دهید. هرگاه چنین به نظر برسد که چیزی را از کف داده اید، تنها به این علت بوده که دیگر برایتان سودمند یا موهبتی بی‌نظیر نبوده است. البته شاید خودتان فکر کنید که بهترین بوده است، اما عملاً آن را پشت سر گذاشته اید و دیگر به آن نیاز ندارید. از این رو قدرت پیرایشگر عشق شما را از آن آزاد و رها کرده است. با این شناخت خواهید توانست که دست از سرش بردارید و ذهن و دلتان را بر دریافت موهبت تازه بزرگتر خود بگشایید. آزاد کردن دیگران به معنای آزاد کردن خودتان است. هرگاه نسبت به دیگران به گرایش ها و رفتار و شیوه زندگی آنها احساس دلبستگی می کنید، شاید به این دلیل است که ناخودآگاه احساس وابستگی می کنید و از اسارتی که خود آفریده اید خراشیده و ساییده می شوید. وقتی شخص یا مسئله یا اوضاع و شرایطی را که احساس می کنید شما را در فشار قرار داده است رها می کنید، کلید را به سوی آزادی می چرخانید. یادتان باشد که شما حاکم موقعیت ها هستید، نه برده آنها. وقتی در کمال جرأت و شهامت شخص یا چیزی که شما را به اسارت در می آورد رها می کنید، به جای اینکه قربانی باشید قادر می شوید. اگر توانسته بودید خود را به اسارت در آورید، پس می توانید خود را از اسارت برهانید و آزاد سازید. زنی بازرگان از فلوریدا برایم نوشت: وقتی در کتاب شما خواندم اگر زیر تسلط کسی هستید و به شما امر و نهی می شود، نشانه آن است که به عملی اسارت آور دست زده اید و باید به پالایش و بخشایش بپردازید. به قدرت کامیابی بخش عشق علاقه من شدم و هر روز آن را تمرین کردم. در محیط کارم با وضعی ناهماهنگ روبرو بودم که دوستانه و آسوده حل شد. دعای روزانه پالایش و بخشایش و عشق چنان به دادم رسیده که به تصور در نمی آید. بانوی خاندار ماها نگران بیماری همسرش بود. هرچه بیشتر میکوشید برای بهبود به همسرش کمک کند، چنین به نظر میرسید که او بیشتر به بیماریش میچسبید و هر روی آنها بیشتر گرفتار میشدند. تا اینکه روزی درباره قدرت شفابخش پالایش شنید، پس شروع کرد به تکرار این عبارت که من تو را به خیر و صلاحت میسپارم، دوستت دارم، اما برایت آزادی کامل و آن سلامت را میخواهم که از هر جهت به مصلحت توست. من آزادم و تو نیز آزادی. پیش از این هرگاه کوشیده بود با تکرار عبارات تأکیدی گوناگون به شفای همسرش کمک کند، گویی ذهن نیمه هوشیار شوهرش در برابر بهبود و تندرستی مقاومت می‌کرد. اما پس از اینکه همسرش را به حال خود گذاشت تا هر گونه که خود می‌خواهد سلامت بیابد و ذهناً این مسئله را رها کرد و به زندگی عادی خود برگشت. شوهرش به سرعت بهبود یافت. بعضی از ناراحتی‌های پیشین او ناگهان ناپدید شد و کاملا شفا یافت. آشکار بود که مابقی نیز در حال بهبود است. اگر مردم به جای واداشتن دیگران به اینکه به دلخواهشان یا به گونه خاص رفتار کنند، آنها را به حال خود رها می‌کردند، بیشتر مسائل مربوط به روابط انسانی حل می‌شد. اکنون میان همسران و والدین و فرزندان نیاز به رهایی و آزادی بیشتر از نیاز به ابراز محبت است. اغلب به نام عشق می‌خواهیم دیگران را خرد و خمیر کنیم و به شکل دلخواه خود درآوریم. اما این عشق نیست. تملکی خودخواهانه است که به جای رهایی و آزادی اسارت می‌آورد. شگفت اینجاست که آنگاه در حیرت فرو می‌رویم که چرا مردم به جای پذیرفتن کمک ما در برابر آن مقاومت می‌ورزند. خلیل جبران درباره عشق رهایی بخش گفته است: به یکدیگر عشق بورزید، اما عشق را به بند نکشانید. بگذارید میانه با هم بودنتان فضایی و فاصله‌ای باشد. با یکدیگر بخوانید و برقصید و شادمان باشید، اما بگذارید هر یک از شما تنها باشد. در کنار هم بمانید، اما نچسبیده به هم. خلیل جبران درباره عشق رهایی بخش به فرزندان گفته است: فرزندانتان از آن شما نیستند. آنان پسران و دختران زندگی برای زندگی اند. آنها از طریق شما می آیند، اما نه از شما، و هرچند با شما هستند از آن شما نیستند. شاید تن آنها را معوا دهید، اما جانشان را نه. شاید بکوشید همچون آنها باشید، اما نکوشید که آنها را چون خود کنید. به بالین زن جوانی که ناگهان دچار بیماری اعصاب شده و در بیمارستان بستری شده بود، مشاوری فرا خوانده شد. زن سردردهای شدید داشت و گریه های طولانیش بند نمی آمد و هیچ دارو و مسکنی در او اثر نمی کرد. مادرش که داشت از ترس دیوانه می شد، یک ریز می گفت: نمی توانم بفهمم چه پیش آمده. دخترم همیشه آنقدر مطیع و سربزیر بوده که هرگز روی حرفم حرف نزده. اما حالا چه مزخرفات وحشتناکی به من میگوید. میگوید من زندگیش رو خراب کردم. من باعث شدم که نتواند کار پیدا کنم. من باعث شدم که عروسی نکند و به خانه وقت نرود. البته من هیچ وقت تشویقش نکردم که کار پیدا کند، چون همیشه بچه‌ای ترسو و مریض بود. نیاز مالی هم نداشت که برود کار پیدا کند. من هم اصرار میکردم که در خانه بماند و در امور منزل کمک کند. فکر می کردم از این بیشتر خوشش می آید و این شیوه زندگی درست تر است، اما او حالا از من انتقاد می کند و مرا به باد ملامت می گیرد. اصلا ناگهان از من متنفر شده است. دختر که عاقبت بر ضد استیلای مادر و عشق خفقان آور او عصیان کرده بود، دیگر بچه نبود. سن او از 30 سال گذشته بود و هنوز جوراب ساق کوتاه به پا می کرد و موهای بلندش را می بافت و لباس دخترهای 13-14 ساله را به تن می کرد. در نتیجه طرز تفکر و صحبت کردن او نیز در همان سن و سال مانده بود. دختر از این که می دید از مادرش رو برگردانده، احساس گناه می کرد، اما می گفت چاره دیگری ندارد و اختیارش دست خودش نیست. وقتی مشاور به او اطمینان خاطر داد که عکس العمل او کاملا طبیعی است، توانست بیاساید و آرام شود. همین که در آرامش فرو رفت، سردردهایش کاملا قطع شد، گریهش بند آمد، توانست غذا بخورد و نیروی خود را باز یافت و خصومتی که نسبت به مادرش احساس می‌کرد نیز از میان رفت. گفتگوهای بیشتری که با این مادر و دختر صورت گرفت به هر دوی آنها کمک کرد تا دریابند که این تجربه در جهت خیر بوده است. زیرا اگر دختر نتوانسته بود خصومت‌های جمع شده ای را که نسبت به مادر خود در دل نگاه داشته بود بیرون بریزد و اگر نتوانسته بود به دادخواهی برخیزد و استقلال عاطفی خود را بطلبد، حتما کارش به جنون و بیمارستان روانی می‌کشید. آمارهای بیماران روانی نشان می‌دهد که بیشتر آنها زاییده روابط ناهماهنگ خانوادگی است. روابطی معمولاً ناشی از حس تملک و استیلا طلبی. بیماری روانی پاسخ شخص بیمار به آن استیلا و شیوه گریزش از آن است. عزیزانتان باید سنجیده و آگاهانه در زندگی راه خود را دنبال کنند. این باید آرزوی صمیمانه شما باشد که آنها به راه خود برود. اگر نه، هم برای آنها و هم برای خودتان مشکلات فراوان خواهید آفرید. اگر می خواهید خود را از هر گونه مشکل ذهنی و جسمی برهانید و در زندگی با کوچکترین مسئله ناخوشایند روبرو نشوید، باید دیگران را رها کنید تا از هر راهی که دوست دارند به دنبال خواسته خود بروند. آنگاه راه گشوده می شود تا همه بتوانند از این خان نعمت عالی ترین سهمی را که دارند برگیرند. آزادی و آسایش شما و همچنین آزادی و آسایش عزیزانتان به این عمل شما که من آن را پالایش می خوانم بستگی دارد. خانمی بسیار موفق که بیرون منزل کار می کرد، دلنگران پسر مجرد خود بود. پسرش در شغل خود موفق بود، اما ازدواج نکرده و سر و سامان نگرفته بود. مادر که زنی بیوه بود و سالهای جوانیش را صرف تربیت و تحصیل پسرش کرده بود، اکنون می‌خواست آزاد باشد تا بتواند به تنهایی سفر کند و برای کار به شهر دیگری برود. همچنین آرزو داشت عروسی پسرش را ببیند و شاهد خوشبختی او باشد. البته می‌دانست چنین آزادی و آسایشی مستلزم قطع وابستگی عاطفی به پسرش است. گویی ناگهان رویاها به حقیقت پیوستند، زیرا پسرش دختر دلخواهش را دید. اما مادر به جای اینکه خوشحال شود، شروع کرد به ایراد گرفتن از دختر و نشان دادن رنجش و کدورت و انزجار. به بستر بیماری افتاد و پزشک معالجش به او گفت که فشار خون او عصبی است و ناشی از استرابی نهفته و مرموز. مادر دریافت که برای بهبود و تندرستی و شادی و زندگی متعادل خیشتن باید پسرش را آزاد بگذارد تا هر طور که خودش می‌خواهد زندگی کند. مادر فهمید که آزاد کردن پسرش به معنای آزاد کردن خودش است. به این دلیل مدام تکرار می کرد: من تو را به خیر و صلاحت می سپارم. من تو را رها می کنم تا آزادانه به سوی زندگی دلخواهت بروی. هر فرد که خوشبخت شود برای همه اطرافیانش خوشبختی می آورد. چندی نگذشت که تمامی دلشوره و استرابش را از دست داد و سلامت خود را باز یافت. پسرش عروسی کرد، او نیز دیگر بار آزاد شد تا بتواند به سفر و سیر و سیاحت بپردازد و کاری تازه پیدا کند. بسیار زود توانست همان شیوه زندگی را در پیش گیرد که آرزوی دیرینه اش بود و مدت‌ها اندیشه‌اش را در سر پرورانده بود. بیشتر موقعی که دعاهای تا مستجاب نمی‌شود، به این دلیل است که هنوز راه پالایش، آزاد گذاشتن دیگران و رها کردن بسیاری از موقعیت‌ها مشکل مالی یا بیماری را در پیش نگرفته‌اید. آن کس را که باید رها کنید و آزاد بگذارید، معمولاً نه دشمن، که یک دوست، همسر، خویشاوند یا فرزند است. به محض در پیش گرفتن راه پالایش، مسئله‌تان حل می‌شود و خیر و صلاحتان پدیدار می‌گردد. کنش عفو و بخشایش یکی از مهمترین انواع پالایش و یکی از ارزشمندترین صور عشق است. اگر به عفو و بخشایش بپردازید، قدرت شفابخش عشق را تجربه خواهید کرد. باید زخم‌ها و آزارهای گذشته و حال را ببخشایید. این بخشایش نه محض خاطر شخصی است که خطا از او سر زده، که بیشتر محض خاطر خودتان است. نفرت و انزجار، سرزنش و ملامت، خشم و غضب، میل به تصفیه حساب کردن و حق دیگری را کف دستش گذاشتن یا مشاهده اینکه دیگری به سزای اعمالش رسیده و کیفر دیده و مجازات شده، اینها همه روح خودتان را می‌فرساید و به تباهی می‌کشاند. این گونه احساسات شما را به بندهایی می‌کشاند و مشکلاتی برایتان می‌آفریند که حتی با گلایه‌های نخستین ارتباطی ندارند. امت فاکس می‌گوید: اگر به دیگری نفرت بورزید، با حلقه کیهانی به او متصل می‌شوید و به بند او در می‌آیید. به اسارت زنجیری راستین، هرچند ذهنی، به هرچه نفرت بورزید، با طوقی کیهانی به بند و اسارتش در می آیید. اگر در تمام دنیا تنها یک نفر باشد که به راستی از او خوشتان نیاید، همانا او کسی است که با حلقه محکمتر از فولاد خود را به او وصل کرده اید. اخیراً بانوی خانه‌دار برایم تعریف کرد که چگونه از دولت عشق و بخشایش، از قدرت شفابخش محبت سود جست. او گفت: 10 ماه پیش ناگهان تمام دنیا روی سرم خراب شد. شوهرم به طرزی غیر منصفانه و بدون دلیل شغل مدیریت خود را از دست داد. خودم و 2 تا بچه‌هایم برونشیت شدید گرفتیم و دچار عفونت ریه شدیم. در چنین وضع نابسامانی بود که درباره شما و تعالیم شما شنیدم. در کمال سعی و کوشش به مطالعه و تمرین آنها پرداختم. پس هر روز تکرار کردم: من آزادانه عفو می کنم و کاملا می بخشم. از همه رنجش ها دست بر می دارم و می آسایم. هر گونه داوری و انزجار و انتقاد و خصومت را کنار می گذارم. همه بارهایم را به خدا می سپارم تا همه مسائل را با شادمانی حل کند و همه چیز را شفا بخشد. حقیقت دولت بخش آزادم کرده است تا همه موهبت های عالی خود را به دست آورم و این موهبت‌های بی همتا را با دیگران تقسیم کنم. نخستین بار که این کلمات را خواندم، فهمیدم که نسبت به رئیس پیشین شوهرم سرشار از نفرت و انزجار بودم و چون نتوانسته بود درست و منصفانه داوری کند، نتوانسته بودم او را ببخشم. هر روز بارها و بارها این عبارات را در دفترم می نوشتم: به راستی که این کار بخشایش و عفو کامل را بسیار آسان می کرد. چند روز نگذشته بود که نه تنها عفونت بچه ها و خودم ناپدید شد، ناراحتی پوستی مادرم هم شفا یافت. وانگهی ثروت و توانگری نیز به ما رو آورد. هر چند تا خرخره در قرض فرو رفته بودیم، با عوض کردن ذهنیات و اندیشه های من از منابعی نامنتظر پول به سوی ما سرازیر شد. مالیاتی که پرداخته بودیم به ما برگردانده شد. پدر و مادرم داوطلب شدند که اجاره خانه ما را بپردازند. صاحب خانه نیز گفت که کوچکترین شتابی برای وصول اجاره بها ندارد. پس از 2 ماه بیکاری، شوهرم مسئول مدیریت یک گردشگاه بزرگ و زیبای اسکی شد. یعنی عهده‌دار شغلی که به همه زیر و بم آن آشنایی کامل داشت. اکنون بخشی از این تأسیسات هنوز در حال ساختمان است و تکمیل نشده است. طبق قرارداد به ما قول دادن که برای من آپارتمانی می سازن که از هر جهت حتی از نظر تزئینات و مبلمان نیز دقیقاً به دلخواه خود ما خواهد بود. اگر از نفرت و انزجار نسبت به شخص یا وضعیتی دست بر نداریم، همچنان با اتصالی کیهانی در بند آن شخص یا آن وضع می مانیم. عفو و بخشایش تنها راه از میان برداشتن آن حلقه اتصال و آزاد شدن است. وقتی دیگران آزارتان می دهند یا نومیدتان می کنند، معنایش چیست؟ چون دیگران نیز فرزندان پروردگارند، نمی توانند موجب شکست، یأس، تحقیر یا شرمندگی ما بشوند. شاید هنگامی که از سر راه من می گذشتند لغزیده باشند، اما آنها نیز فرزندان خدا هستند. فرزندانی که موقتاً راه خود را گم کردند، به این دلیل سر راه ما قرار گرفتند که به دعای خیر ما نیاز داشتند. ناخودآگاه به ما می نگریستند تا تعادل و توازن خیش را باز یابند. آنها هر کاری که بکنند یا نکنند، وجودشان مانع از پیشرفت و کامیابی ما نمی شود. آنها موهبت ما را از دست ما نمی گیرند، زیرا قادر به این کار نیستند. حتی اگر چنین به نظر برسد که اندک مدت آزارمان دادند، بنا به مشیت الهی بر سر راهمان قرار گرفتند. دلیل اینکه گاه مردم ما را می آزارند این است که روح آنها توجه الهی و دعای خیر ما را می جوید. اگر برای آنها برکت و آمرزش به طلبیم، دیگر آزارمان نمی دهند. از زندگیمان بیرون می روند و خیر و صلاحشان را جای دیگر می یابند. پرستاری در این کلمات حقیقت و آسایشی عظیم یافت. او در یک تصادف رانندگی توسط مردی مست و دائم الخمر به سختی مجروح شده بود. وقتی بهبود یافت و سر کارش بازگشت، بارها آن مرد را به همان بیمارستانی آوردند که او آنجا کار میکرد. همواره نیز مست لایعقل بود. پرستار نپذیرفت که از او مراقبت کند. پزشک آن مرد نیز قول داده بود که این بیمار را به او نسپارد. یک روز که دیگر بار این مرد به آن بیمارستان آورده شد، با کمبود پرستار مواجه بودند و در بخش او جز خودش پرستار دیگری نبود. وقتی چراغ اتاق را روشن کرد و آن مرد را روی تخت دید، چون چاره ای نبود خودش سینی داروهای او را به دست گرفت و به بالینش آورد. مرد بیدرنگ او را شناخت و گفت پس از تصادف تمام مدت نگران وضع مالی او بوده است، چون شنیده بود که او بیوه زن و عهده‌دار مخارج چند فرزند است. صبح نیز چند بار بالای سرش رفت و برایش دارو برد. هر بار که به بالینش می رفت، مرد از او طلب عفو و بخشایش می کرد و پرستار به او اطمینان خاطر می داد که او را بخشیده است. شگفت اینجاست که پس از گفتگو با پرستار دیگر به مشروب لب نزد. او نیز دیگر نشنید که آن مرد به بیمارستان آمده باشد. از این رو دریافت که مرد تنها تبرک و بخشایش او را می خواست و چون این بخشایش را به دست آورد، برای ابد از زندگیش بیرون رفت. اگر نمی دانید کی یا چرا باید ببخشایید، هرگاه به نظرتان می رسد که برکت یا موهبت شما به سراغتان نمی آید و از شما مضایقه می شود، از خدا بخواهید که بر شما آشکار کند که چه یا کی را باید ببخشایید. شاید از کشف این که قفل یا گره کجا بوده است به شگفت آیید. زنی در پستانش متوجه قده‌ای گلوله مانند شده و سخت به وحشت افتاده بود. منتها به جای اینکه سراسیمه درباره‌اش با این و آن صحبت کند، تصمیم گرفت که بنشیند و ذهناً این وضعیت را تجزیه و تحلیل کند و به یمن دعا هدایت به طلبت و مدد بجوید. دریافت که وضعیتی سخت در تن نشانه وضعیتی سخت در ذهن است. اندیشه های سخت و ناشی از نفرت و انزجار و سرزنش و ملامت و عدم عفو و بخشایش. پس دست به دعا برداشت که ای خرد الهی، چه کس یا چه چیز را باید ببخشایم؟ چون بیدرنگ پاسخ نیامد، هر روز ساعتها در سکوت نشست و در حال مراقبه و مکاشفه و دعا پرسید ای خرد الهی، چه کس یا چه چیز را باید ببخشایم؟ کدام گرایش های سخت را باید از خود جدا کنم و دور بریزم؟ چه چیز را باید رها کنم و از کدام شخص باید دست بردارم تا مورد عفو و مرحمت تو قرار گیرم و این وضع بر من بخشوده شود؟ یک روز که در سکوت نشسته و در حال مراقبه و مکاشفه بود، پی برد که به زنی می اندیشد که 5 سال پیش با شوهرش رابطه داشت. آن موقع او در برابر این رابطه مقاومت نکرده بود و این رابطه نیز تمام شده بود و اکنون بیش از هر وقت دیگر در کنار شوهرش احساس خوشبختی می کرد. در خلال این سکوتها و دعاها و مراقبه های منظم دریافت که همچنان نسبت به شوهرش و آن زن اندیشه های سخت را در سر نگاه داشته است و آنها را مسئول فشارها و تجربه های دردناک آن دوران می داند. پس در دعاهای خود برای آن زن برکت و سلامت و سعادت طلبید و او را رها کرد و در دل به او گفت من آزادانه تو را عفو می کنم و می گذارم به راه خود بروی و دست از سرت بر می دارم. یقین دارم هر جا که هستی خوشبختی و به هر کجا که بروی عالی ترین عطایا و موهبت ها را می ستانی. در دل به شوهرش نیز گفت: من آزادانه تو را می بخشم و هر داوری نادرست درباره تو را رها می کنم. تو همسری عالی و وفاداری و زندگی زناشویی ما شیرین و بی همتاست. حاصل آن تجربه نیز تنها نیکی بوده است. او ساعات معینی را به دعا و مراقبه اختصاص داده بود و چند هفته در این ساعات به تکرار این عبارات تأکیدی ادامه داد. یک روز نیز دریافت که قده گلوله مانند پستانش بیان که متوجه شده باشد ناپدید شده است. چارلز فیلمور میگوید: تنها علاج قطعی برای رستاخیز سلامت و ثروت و سعادت به کار گرفتن قدرت شفابخش محبت از راه بخشایش و پالایش است. او میگوید مشکل خود را هر چه که هست با اندیشه ای از این دست متوجه